اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز شنبه اول دی ماه سال 1397 هجری شمسی مطابق با 14 ربیع الثانی سال 1440 هجری قمری مطابق با 22 دسامبر 2018 میلادی، مباحثه ما مؤمنا در طب المعصومین از کتاب جامع احادیث شیعه آیت العظمه بروجردی قم جلد 28 صفحه 353 از باب 67 روایت چهارم از آخر صفحه که از امالی ابن الشیخ صفحه 366 اخبرانی الشیخ المفید ابو علی رحمه الله تعالی قال اخبرني والدي قال اخبرنا ابو الفتح هلال ابن محمد ابن جعفر الحفار قال اخبرنا ابو القاسم اسماعيل ابن علي ابن علي الدعبلي قال حدثني ابي ابو الحسن علي بن علي بن رزين بن عثمان بن عبد الرحمن بن عبد الله بن بديل بن ورقاء أخو دعبل بن علي الخزاعي رضي الله عنه قال حدثني سيدي أبو الحسن علي بن موسى الرضا المرتضى عليه الصلاة والسلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثنا أبي جعفر بن محمد قال حدثنا أبي محمد بن علي عن أبيه علي بن الحسين عليهما الصلاة والسلام أنه قال إن سبي اگر شخصی تبدار هست و تبش ناشی از ضعف عمومی و ضعف بنیه هست و یا در دوره قرنطینه بیماری هست، اینجا این سویق را گندم یا جو را چند بار که با آب شستیم، آب تمیز آشامیدنی سالم چند بار شستیم؟ 3 بار تا 7 بار قبلا گفتیم روایاتش. حالا وقتی که اینه شستیم بعد سویق رو درست کردیم، این سویقی که درست کردیم طبخش کردیم به صورت نوشیدنی، این مخلوط با عسل بنوشه. شخص تبدار دارای ضعف عمومی و در دوره قرنطینه از بیماری. انه قال بلو جوف المحموم مرطوب کنید و از خشکی درآورید شخص تبدار را به خوردن سویق و عسل 3 مرات، یعنی 3 وعده غذایی بخوره. سویق مخلوط با عسل، ولی سویقی که پختی ها، به صورت نوشیدنیه ها. بعد حضرت هم فرموده روایت قبلی یاد باشه یحول من اناء الى اناء، یعنی 3 بار حداقل تا 7 بار حد اکثر شستشو بدی و از ظرفی تو ظرف دیگه که خوب خار و خاشاکش و گرد و خاکش گرفته شده باشه، یا احتمال سمی که روی غلات هست برطرف شده باشه، چون گاهی نفوذ میکنه به لایه زیری میره. تصور فهمونید؟ حالا اینجا 7 بار شستشو داده میشه و ظرفم هر بار عوض میشه. و یحول من اناء الى اناء و یسقل محموم، و شخص تبدار می نوشد از این سبیق آبکی مخلوط با عسل طبیعی. فانه یذهب بالحم الحاروه، کسی که تب ناشی از کبد گرم داره، تب ناشی از التهابات شدید داره، تب ناشی از کمخونی داره، تب ناشی از ضعف بنیه داره، تب ناشی از بعد از جراحی ها یا دوره قرنطینه بیماری داره، در همه این موارد این سویق آبکی مخلوط با عسل طبیعی براش مفیده، به عنوان یک ریز مغذی یا غذای کمکی یا غذای اصلی. فانه یذهب بالحم الحاره بالحم الحاره و انما عمل بالوحی، عمل شده به خاطر وحی، بحث بعضی نظریه نیست، بحث دستور وحیانیه، یعنی عقل متصل به وحی. علیکم السلام. عقل متصل به وحی، یادتون باشم، عقل نظری، عقل عملی، عقل حسابگر که عقل معاشه، عقل عاشق که عقل معاده، پنجم عقل وحیانی مثل عقل رسول الله، عقل متصل به وحیه. حالا ملا صدرا تو اسفار اربعه تعبیر از عقل عاشر میکنه، خودش میدونه، ولی میخوام بگم از نظر روایات میشه عقل وحیانی. تصور فهمیدی مؤمنا؟ در مکارم الاخلاق صفحه 192 از امالی شیخ طوسی ابی جعفر نتوسی از علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام مثل همین روایتی که خوندم آورده. در محاسن برقی صفحه 490 البرقیو عن ابیه عن حماد ابن عیسا عن ابراهیم ابن عمر الیمانی عن حماد ابن عثمان قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول املأوا جوف المحموم من السویق، پر کنید شکم شخصی که تب داره از سویق، یعنی خوراکیش به صورت نوشیدنی رقیق برای شخصی که تب داره توضیح دادم، این سویق باشه، سویقی که سه بار شسته شده باشه حداقل، سپس سویق آبکی درست کنن به صورت نوشیدنی مخلوط با عسل. املأوا جوف المحموم من السویق یغسلو یا یغسلو ثلاث مرات ثم یسقا عن، نوشیده بشه ازش. قال فی حدیث آخر یحول من اناء الى اناء، در مکارم صفحه 192 قال الصادق علیه السلام املأوا و ذکر نحوه الى قوله ثم یسقا، سپس نوشیده شود هر شخصی که تب داره، ولی با همون قیدای بالا ها، من اناء الى اناء شستشو بدن حداقل سه تا حد اکثر هفت تا، برای مخلوط با عسل طبیعی بشه اون وقت بنوشه، نه در حرارت بالا وقتی که بلرم شد مایه اون وقت مخلوط با عسل کنه، عسل طبیعی بد بخوره تا خاصیت عسل کم نشه. در کافی شیخ کلینی اینجا روایت شیشه از جامع احادیث شیعه جامع احادیث شیعه صفحه 354 روایت شیشم به شماره مسلسل 42194 از کافی شیخ کلینی آورده چاپ اسلامی تهران جلد 6 صفحه 306 عدتون من اصحابنا عن سهل بن زیاد عن یحیی بن المبارک عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال السبيق الجاف يذهب بالبياض. سبیق خشک که به صورت کفلمه که صبح ناشتا میخورد یه سری فواید داشت، از جمله بلغم اضافی از بین میرن، درست شد آقا؟ یکی دیگه از فوایدش چی بود؟ ضد بیاضه، با بهق و با برس فرق میکنه. خب معلوم شد آقا؟ اینم به صورت خشک به صورت کفلمه میخوره. المحاسنو کتاب محاسن صفحه 489 همین روایت رو البرقیو عن ابی یوسف عن یحیی بن المبارک عن ابی الصباح الکنانیه عن ابی عبدالله علیه السلام مثلهو، مثل همین روایت هم تو محاسن ذکر کرده. مؤمنا در اینجا دو کلمه میگیم. کلمه اول در بیان رفتارها و اخلاق رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بودیم نسبت به کودکان، مردم، قوم خیشا، نسبت به اغنیا، نسبت به فقرا و مانند اینا. حضرت رفتار و کرداراش چجوری بود؟ 34مین مطلب، تا حالا 33 تا گفتیم، 34مین مطلب. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم احتیاج سائلین و نیازمندان را برطرف می نمود و هرگز سائلی را رد نمی کرد، زیرا رسول الله دردمند، درد آشنا، درد آشنا و برطرف کننده مشکلات نیازمندان، یعنی مشکلات جامعه رو حل میکنه، نه اینکه صورت مسئله مشکلات را پاک کند و خود را به تقافل بزند. نه، مشکلات جامعه بشری از جمله جامعه حجاز را حل می کند. بی تفاوت نسبت به مشکلات نیست، چون دردمنده، درد آشناست. فرق می کنه با مرفهین بی درد اجتماع که می خورن و می لامبونن و کاری به مصائب مردم ندارن. از جمله سرمایه‌داری به سبک غرب و لیبرالیسم که اینا رفاه زدگی هست و تجمل گرایی هست و ثروت اندوزی هست، هیچگاه زکات ثروت نمی‌پردازه. اینا رو میگیم مرفهین بی درد. پیغمبر اینجوری نبود. مطلب 35، یکی از رفتارهای مثبت پیغمبر و کردارهای شایسته پیغمبر و اخلاق حسنه پیغمبر چیه؟ ابتداءً سلام میکرد، سپس دست میداد، مصافحه، همچنین به عیادت بیماران میرفت. طبیبان دوارون به طبهی، نه اینکه یه جا مطب بزنه که مریضا مراجعه کنن. طبیبان دوارون به طبهی، به عیادت بیماران میرفت. مطلب 37، رسول الله قبله شرعی را، قبله شرعی را دوست داشت. چه قبله اول مسلمین که به طرف مسجد الاقصا بود، چه به امر خداوند بدا حاصل شد و حکم شرعی تغییر کرد، قبله به طرف کعبه واقع شد. حالا رسول الله این قبله شرعی را دوست می داشت، زیرا یاد آور حضرت ابراهیم خلیل الرحمن و حضرت اسماعیل ذبیح الله و حضرت خانم هاجر است که اطاعت پیامبر الهی میکنه، اطاعت هوای نفس نمیکنه، سلیقه شخصی عمل نمیکنه، راضی به رضایت پیامبر خداست که ابراهیم خلیل الرحمنه. لذا پیغمبر بحث رو به قبله، رو به قبله بشینه قضا بخوره، مؤمنان رو به قبله بخوابه، قرآن بخونه، ذکر شرعی بگه، خیلی چیزا که بر ما امت مرحومه مستحبه. بعضی چیزا حرامه، حرام بیینه، از ضروریات اسلامه که رو به قبله یا پشت به قبله کسی بول کنه، قائد کنه و مانندو، حرام مسلمه، از ضروریات اسلام. چه شیعه باشه چه سنی، چه انقلابی باشه چه ضد انقلابی، از ضروریات اسلام، هیچ مسلمونی داره شک نداره. مطلب 38 بله عمو جان، 37 کسانی که پیش رسول الله عذرخواهی میکردن و عذرشون شرعی بود، عذرشان را میپذیرفت مگر آنجا که درخواست بیجا کنن و عذرشون شرعی نباشه، بلکه دسیسه مجدد باشه، یعنی جزء اشرار مسلح باشن، آدم کشی هم کردن، حد که نوامیس مردم هم کردن، حالا از باب دسیسه و کلاگذاری علکی میان چهار مثقال آبغوره میگیرن، معذرت خواهی لفاظی میکنن، یعنی هیچ اعتقادی به عذرخواهیشون ندارن. پس پیغمبر اکرم عذرخواهی افرادی که عذرشون شرعیه، دسیسه در کار نیست، میپذیرفتن. اما پیغمبر اکرم ساده‌لوح نیستن که بخوان به اشک تمساح منافقین ترتیب اثر بدن، که امیر المؤمنین علی علیه السلام تو نهج البلاغه می فرماید عشق منافقین خلق نظیر عشق تمساحه، که وقتی میخواد لغبه چربانر می قورت بده، دهنشو که کاملا واس میکنه، فشار به قدرت عشقیش میاد، مثل بارون عشقش جاری. این رحم نداره به طرف مقابل، این میخواد طرف مقابل رو یک لغمه چربی کن، درسته قورتش بده با فشار 300 کیلو آرواره تمساح، یعنی استخونات هم خورد میشه. تو میگی گوشت هم له لورده شد، استخونات هم دشمن خورد میکنه، چون اشرار مسلح میلیشیای منافقین آلت اجرایی استعمار نوین و کانن، به دیکته غرب صهیون عمل میکنن، نه به دستور عقل. لذا همیشه همتشون بر شرارته، هیچ همتی نسبت به خوبی و ایجاد خوبی ندارن. پس پیغمبر اکرم سنت چه میخوام خوب تصور کنیم، پیغمبر اکرم عذر هر عذرخواهی رو قبول میکرد، به شرطی که پای این عذرخواهی دسیسه شیطنت نباشه، عذرخواهی شرعی باشه. گرفتین آقا چی گفتم؟ به بهانه این رفتار مثبت رسول الله ساده‌لو نباشی، یا استحاله فرهنگی شستشوی مغزی تو رو ندم که هر چرت و پرت یا هر آبقورهی که هر کسی ریخ تو با ساده‌لوهی قبول کنی و دشمن زیرا به تو بزنه یا سر از بدنت جدا کنه. خب معلوم شد، چون دشمن همیشه بیرحمه، همیشه هم شرارت داره، تو نباید کوتاه بیای یا قفلت کنی. سر یک طرف، تن یک طرف، بمرد بله برار بمرد، اینم به قول رشدی های عاقل آدم میکشن. پس خودتو در معرض هلاکت قرار نده. اینم عمدن سه بار توضیح دادم کسی از این سنت رسول الله سوء استفاده نکنه. اینم 37م. 38م، یکی از سنت های رسول الله اینه که زکات هر منطقه ای که گرد آوری میشد صرف فقرای همان منطقه میشد. اینم یکی از رفتارهای مثبت رسول الله، زکات هر منطقه در همان منطقه هزینه میشد که در مناطق مختلف فقرا و مساکین و ایتام نباشن یا درصدشون خیلی کم بشه، حداقل نیازهای اولیه‌شون برطرف بشه. حاج آقا یعنی چی؟ نمی‌فهمم. یعنی یک کلمه بنویس تا یه سر سوزن بفهمی ای گوینده. یه سر سوزن بنویسی. هر شخصی باید بداند که 300 خطر در زوایای زندگی او را تهدید میکنند. حالا ما مثلا جمعی، چه جمع قلت و کسرت از 2 به بالا، چه جمع عرفی از 3 به بالا، یه جمعی هستیم، داریم یه جمعی داریم مباحثه میکنیم. 300 خطر در زوایای زندگی ما را تهدید میکند. من 2-3 کلمشی وسطتون گفتم، بقیه شدی بدین تحقیق. یکی چی بود؟ ساده لوحی. یکی دیگه چیه؟ قفلت. یکی دیگه چیه؟ لاابالیگری. یکی دیگه چیه؟ بیتفاوتی. یکی دیگه چیه؟ بیغیرتی. یکی دیگه چیه؟ بیحجابی. یکی دیگه چیه؟ بیعفتی. آقا دیگه ادامه بده تحقیقاتتون، یادتون باشه از باب حکم استقرایی تا حالا 300 چیز ما رو تهدید میکنه. جلوی تهدیدات دشمن رو بگیر از ظاهر و باطن تا سربنیست نشی و مزمحل نشی و ضایع نشی. و اون چیزهایی که خداوند به تفضل کرده، مثل جوانی، مثل عافیت، مثل امنیت، مثل عزت، اینا مزمحل نشه، ضایع نشه، ابین نره. یعنی نصیب و بهره صحیح حلال طاهر طیب خودت رو از دنیا فراموش نکن. لا تنس نصیبکن من الدنیا قال الباقر علیه السلام شبابکن و فراقکن و نشاطک. این 300 تعدید خیلی مهمه. هر کسی که دوست داره زندگی سبز و خرم داشته باشه و خضرت نعیم در بهش برخوردار باشه، این تعدیدات رو باید بشناسه و مواظب باشه مبتلا نشه. حالا 39 مطلب از رفتارها و اخلاق و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظم را اهمیت میداد حتی در صفوف نماز. چه نظم شخصی، چه نظم کاری، مخصوصا انضباط اجتماعی خیلی مهم. بسیار رسول الله اهمیت میداد. پس هر کسی که میخواهد احیاگر سنت رسول الله باشه، یکی از وظایفش چیه؟ منضبط باشه. انضباط اجتماعی، انضباط فردی، انضباط کاری رو رعایت کن تا بتونه احیاگر این قسمت از سنت رسول الله باشه. 40 حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نظافت را کاملا رعایت میکرد و بسیار به بهداشت فردی و اجتماعی اهمیت میداد. این خیلی مهم. یه دو سه نمونه واسه تون مثال بزنم. مثلا چهره مبارک خودش رو تو آب راکت نگاه میکرد، به سر وضعش رسیدگی میکرد، سرش شونه میکرد، ریش مبارک شونه میکرد، بعد از خونه میامد بیرون. وقتی پیش حضرت خانومش بود، عطر به لباساش زده بود، عطر. بعضی روایات داره تا نصف درآمد ماهانه، بعضی روایات داره تا یک سوم درآمد ماهانه. اطریات طبیعی. آقا جون من شما یک صدم، یک صدم آقا ما یک گلابی بزن آقا جون. وقتی که پول نبود، عطر نبود، اینها باز میگم اگر زعفران تو خونه هست یکم اینا محلولش میکرد تو آب، هم به دست و صورتش میزد. بازم هیچی نبود، اگر روسری خانومش معطر بود تو خونه، یکم آب آشامیدنی سالم میپاشید که از تبخیر این آب جای صورتش میگیره، که صورتش یکم خوشبو باشه پیش خانومشم. میفهمین چی میگم؟ من حالا سال در دوازده ماه، آخه این چه شوهریه که همش بوگندوه، عرق پا، جراب کثیف، زیر بغل و و و و لباس هم که هفته یه بار تمیز نمی کنم، بعد با همون دستای کثیف از سر کار مثل سفره میشینم. شما وجدانتون اگر ناموستون همین کارو با شما کنه، شما خوشتون میاد؟ پس مردای عاقل، شوهرای عاقل، بزرگترای عاقل یاشون باشه، مؤمنا پیش زن بچه‌تون میرین، اول سلام علیکم، سلام علیکم، بعد شما برین دیگه تجدید وضو کنین، یه قرارگاه صدام برین، دست و پاتون بشورین، جورابتون عوض کنین، یکم مستحبات قبل وضو اینه مچ پاتو بشورین، دستاتم تا مچ بشورین، این همه مستحباته. استنشاق کنین، بینیت تمیز کنین، مؤمنا دهنت تمیز کنین. حرفای بچه یادتون بود چی میگم؟ این همه سنت رسول الله، من سنن الوضو، بعضیش من سنن المرسلینه، مثل مسواک زدن قبل وضو، من سنن المرسلین. پس ببین خط سیر انبیاء و مرسلین و رسول الله همه خط سیر چیه؟ توحیدیه. پس به خودت برس تا ناموست حتی تو ذهنش متمایل به غریبه و نامحرم نشه، اون ذهنیت احتمالی رو هم پاک کن با رسیدگی به خود همچون رسول الله. حرف منو گوش نکنم، همچون رسول الله، به گفتار و به عمل و به تقریر رسول الله عمل کن، مثل اینکه حضرت زهرا و دوازده امام معصوم عمل میکنن، همه احیاگر سنت رسول الله. ایتی که معلوم شد آقا، ببخشید لفظم بد میشه، معذرت میخوام، آخه این چه مسخره بازی کپی رایت کورکورانه از غرب و شرقه، بحث آپارتمان سازی، بعد حمام و تومالت و جامسواکی و همه اینا تو یک جاست، مثلا یه متر در دو متر، نیم متر در دو متر، چه چیزی که تو آپارتمان هست. پیغمبر اکرم از خونه اینقدر دور میشد که اصحاب اصلا نمیدیدنش وقتی میخواست بره قضا حاجت کنه. ببین چقدر دور میشد، میفهمین چی میگم؟ پس خونه های شیعه باید ویلایی باشه، دستشوییش، دبلیوسیش، مستراحش، قرارگاه صدامش، توالتش، باید او سر حیات باشه، نه تو زندگی، نه تو سالون این عددواره کپی رایت های کورکورانه از غرب و شرق. احیاگر سنت رسول الله باشین. حالا آشپزخونه هاتون اوپن، بعد توالت هاتون توی سالون، این بره اتاق و این بره اتاق، بغل اتاق خواب و عددواره جاهلی و انواع گازهای متصاعدن از سرخ کردنی گرفته آشپزخونه اوپن بگی تا حمام و تا توالت و اینا. اوه. بعد میگن چرا قلبمون اینطوریه، چرا ششامون اینطوریه، مقصر کیه؟ مقصر مسلمونیه که به مشتی فرضیات و نظریات غرب و شرق بها میدن اما به سنت رسول الله دقت نمی کنه. ابزار رفاهی و آسایش معایش سعی زندگی رو داشته باشین، اما در مدار دستورات دین تا هم دنیاتون خوب باشه هم آخرت عمراتون هم کوتاه نشه. اکثر افرادی که سکته های قلبی و عروقی میکنن مؤمنات تو پارکینگ همین آپارتمان هاست و این آپارتمان نشینی انواع بیماری ها میاره، مخصوصا بیماری های قلبی، بیماری آسم و بیماری های مفصلی. این سرشاخشه. علاوه بر اینها وقتی نور آفتابم کم دریافت میکنن دچار پوکی استخوان و نرمی استخوان میشن. اگر با آنچه که شیعه فرموده از طریق چهارده معصوم عمل بشه انشاءالله بهشتی زندگی میکنی، به بهشت میریم. جهنم آپارتمانیه هفت طبقه، اما بهشت خونهاش ویلاییه. اول سماوات و الارض. پس بهشتی زندگی کن تا تو بهشت برین. بعضی افرادی که چرت و پرت گفتن و نمیدونن از مساحت میخوایم ببریم تو ارتفاع، بعدم تو استخر رضا شاه مرحوم شدن. خب به ما چه همچی غلطی کرده؟ یه فرضی و نظریه گفته. ما که نباید سنت رسول الله رو تعطیل کنیم. پس محبین اهل بیت، مؤمنین و مؤمنات، شیعیان اثناعشریم، باید خونهاشون ویلایی باشه. باید حیات داشته باشی، باید باغچه داشته باشی، حالا باغچه یکی دو متر باشه، اینا رو باید داشته باشی. بحث خضرویات، سبزیجات، درخت بکارین، گل بکارین، اینا نور چشم زیاد میشه. یه فواره تو مدار بسته بذاری تو باغچه، بحث جریان آب، نور چشم زیاد میشه. رفع هم مقام یه بار به ذکر شرعیه، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یه بار دیگه به محیط آسایش فراهم کنی همون مقداری که قدرت داری. مؤمنا ما یه باغچه داریم 1.5 متر در 1.20 سانت، 5 تا درخت توش کاشتیم، گلدون و نمیدونم ولی این گلا و اینا هم داریم. میخوام تشویق بشیم مؤمنا، هی ما داری پول خرج میکنی همش دکور و مکور اینا، گلای پلاستیکی اینا با پلاستیک حل میکنی. چه مزخرفات غربی شرقی بسه بالا و پایینتون گذاشتن، یه مش پلاستیک، گلای پلاستیکی که انواع بیماری ها میاره تا برسه کلاهک اتمی پلاستیکی بسه پایین تنه. چه عدتواریه که مسلمان هم به کپی کورکورانه از یونسکو ممانند و تو بحث تنظیم خانواده خودشون در میارن و انواع بیماری ها خودشون رو مبتلا میکنن. مؤمن ها یادتون باشه همه چی طبیعی باشه، طبق قانون اسلام و سنت رسول الله. بیشتر نمیتونم توضیح بدم، خیلی سوپر باحال میشه. بس دیگه. حالا شماره 40 تو نظافت بهداشت فردی هم هست، هر 15 روز یک بار حداقل موهای زائد زیر بغل اینا بذار، هفته یک بار حداقل این سیبیلا رو یکم کوتاه کن، موهای زائد بینی بزن و و و، این همه دستورات بهداشتی دینه. نمیدونم ناخون چنین کن، ناخون چنان کن، روز دوشنبه بگیری، روز پنجشنبه بگیری، روز شنبه نگیری، این همه آداب دینه که مؤمنان تو روایات بیان شده. مطلب 40، یکی از سنت های رسول الله و رفتارهای مثبت رسول الله. 41، شما درست میگی، من اینجا 2 تا 40 نمیشتم، حواسم نه. 41، یکی از سنت ها و رفتارهای مثبت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که همه رفتارها و سنتش مثبته الی یوم القیامه. وقتی گل خوشبوی طبیعی، گل خوشبوی طبیعی غیر سمی نزد حضرت می آوردن، ایشون بو می کردن، می بوسیدن، حتی میوه رسیده نوبر رسیده، میوه رسیده نوبر مثلا سیب سرخ رسیده معطر، ایشون میبوید سپس نوش جان میکرد، که تو روایاتش یه هم داریم میگه مفرح قلبه، و خداوند رو هم حمد میکرد. عقل متصل به وحی، شاکره به شکر عملیه و حامده، حمد و ستایش خدا رو میکنه، الحمد لله، لام اختصاص. مطلب 42، پیغمبر اکرم فرمودند قابل عرض غرب و شرق، غرب و شرق، شمال و جنوب کره زمین و کل قاره ها و کشورها از جمله کشورهای مسلمان، پیغمبر اکرم کسی که الکلیسم بود، مدمن الخمر بود، کسی که بخیل بود، کسی که کلاه بردار بود، کسی که نیرنگ زننده بود، اهل غش بود، حتی تو معاملات، کسی که ضرر زننده بود به انسان مظلومی، به مسلمانی، به مؤمنی، کسی که خیانت میکرد به شخصی، به مسلمانی و مانند او، رسول الله میفرمودند تمام این مواردی که ذکر کردم این گونه افراد از ما نیستند. یعنی در مدار اطاعت و تبعیت از فرامین ولایی نیستند، یعنی نه احیاگر سنت رسول الله و نه اوامر حضرت زهرا و 12 امام معصوم رعایت کردن. اینا یا طبق خیالات واهی خودشونه، یا طبق عادات زشتشونه، یا دیکته صهیونیست به اصطلاح امروزی ها، یا یهود نجات پرست. این سنت رسول الله نیست. پس این فسق و فجورا نباید باشه تا بتونیم از امت مرحومه باشیم. این فسق و فجورا که باشه دیگه از امت مرحومه نیستم تو عمل. چرا؟ چون فاسق بالفعلم. فرق میکنه با مسلمون بالفعل الاسلام و التسلیم، فرق میکنه با مؤمن بالفعل که ایمانش رو به عمل صالح و نیت خالص حفظ کرده، ایمانش بالفعله. خب معلوم شد؟ خب 43، حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کارهای خیر همیشه پیش قدم، پیشتاز و پیشگام بودند. اقدام به موقع سنجیده و سریع داشتند. عجله در کار خیر، اما توأم با چیه؟ توأم با سنجش صحیح. مثلا تو خندق سازی، تو جنگ خندق، خندق سازی، مثلا تو مسجد سازی، مسجد قبا که ذکر خدا و ایناست، مثلا درست کردن غذای حلال طیب و یا کشیدن غذا. این تفلک دعوت کرد رسول الله رو، دید از شدت گرسنگی سنگ گذاشته رو شکم مبارکش، اونم هم کار میکن، دلش سوخت، یواش که اومد به پیغمبر گفت آقا زهر خونه ما آبگوش دعوتی. پیغمبرم با صدای بلند فرمود این بنده خدا همه شما رو دعوت کرده خونش آبگوش. زهر کشه این بنده خدا دست بای خودش گم کرد، قضا کم و تعداد به این زیادی و ما چیزی بینا آبگوش بدیم، همچه پکر بود خلاص. بعد که کار تعطیل شد، مؤمنا هنگام زهر اینا نماز خوندن، اینا حالا ما هم قضا بخوان. تو روایات داره پیغمبر که سر قابلمه بودن، امیرالمومنین هم میکشیدن به امیرالمومنین، امیرالمومنین توضیح میکردن. اونجا سوره علم نشرح بخون، قضا برکت پیدا میکنه، هم همه سیر میشن، زیاد هم میاد. همجور شد، اینه به اصطلاح عامیانه مردمی میگیم آبگوشت پیغمبری. یادتون؟ خواستم اگر وقتایی هم که مهمونی میدیم ماشاءالله 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 فامیل و غیر فامیل که میاد در قابلمه رو که باز کردی که غذا بکشی جلو مهمونا بذاری. یه سوره علم نشرح بخون مؤمنا، هم غذا برکت پیدا میکنه، هم افراد سیر میشن، غذا هم زیاد میاد. نمیخواد جوش بزنی غذا کم میاد. خیلی چیزای دیگه هم هست. 44 اگر کسی بگوید من قلبم صافه و خوبه و نمیدونم چی دیدن چنان، اما بیاد استخفاف در صلات کنه یا عمدن تارک و صلات باشه یا فیگور بعضی صوفیه بگیره هر غلطی کنه، بعد بگه چون که قطرش وز شود به دریا لم یونجس و شی، من به بهانه ذکر خفی، ذکر جلی که نماز باشه که بالاترین ذکره، انجام نده. همه اینا چرند و پرنده. سلام به چرند و پرنده عزیز نسین برسون، خودشم که آبکش شد بردش به ماچ. خواستم این چرت و پرت چی هم؟ رسول الله فرمودن لا خیر فی دین لا صلات له، هیچ خیری در این دینداری نیست که شخص بگه من متدینم ولی عمدن نماز نمیخونم. جمع کن جلو پلاستا، ولی که باید دفتر دستک را بنداز و من باز یه فرقه دیگه درست کنم. بس سر 25 فرقه صوفیان یا فرقه های دیگر، 4 فرقه اخباری، 4 فرقه شیخی، بس همون فرقه بازی هم. 3 امامی و 4 امامی و 6 امامی و اسماعیلی و 4 تا فرقه اهل تسن، بس همون، بس فرقه بازی. از بازی های بچگانه و خیره سرانه بیاییم بیرون. فرمایشات رسول الله که متفق القول و متفق علیه تمام فرق مسلمین بر عصمت رسول الله، بیان احیاگر سنت رسول الله باشین، به بهانه های واهی تارک و صلات و استخفاف در صلات نداشته باشید که هر دوش حرام گناه کبیر است. رسول الله فرموده لا خیر فی دین لا صلات له، لذا رسول الله صلی الله علیه و سلم در اصول و مبانی اسلام هرگز کوتاه نمی آمد، هرگز دین فروشی نمی کرد، هرگز وطن فروشی هم نمی کرد. وطن اسلام کعبه، مسجد الحرام، مکه، مدینه، کل کره زمین. حالا نظر جغرافیای طبیعی و سیاسی یه سری محدودیت های فرضی هست، اگر نه اعتقاد شیعه کل کره زمین بلکه کل ماسوا الله جایگاه حکومت معصومه. کل این پهنه هیچ حد و مرزی ندارد. حالا از باب دید ظاهری که متفاهم عرف عام جامعه باشد، ما مرزهای جغرافیایی یا سیاسی تکرار میکنیم یا از باب تقیه میگوییم. اگر نه دامنه حکومت اسلامی در این کره خاکی، کل کره زمینه، و امام به حق مبینش، امام معصوم مولا صاحب زمانه، و هر مجتهد صالح و هر فقیه صالح هر جای کره زمین باشه، باید برای تشکیل حکومت اسلامی اقدام کنه، از صفر باید شروع کنه. تو بحث آموزش صحیح، فرهنگ سازی صحیح، آگاهی دادن های مثبت به مردم که مردم از پوچگرایی، خیال بافی، دیکته های دشمن رهایی پیدا کنن، تا تن فروش، ناموس فروش و تن فروش، دین فروش نباشند، ببینن این عیسی روح الله را، این مسیحیت عزیز از 2,200,000,000 نفر کاتولیک و از 800,000,000 پروتستان این 3 میلیارد جمعیت مسیحین مشاهده کنند گفتار و عمل عیسی روح الله را. آیا عیسی روح الله علیه السلام دین فروشی کرد؟ آیا وطن فروشی کرد؟ آیا مسامحه و تساهل در دین کرد؟ حیات به جامعه بخشید، حتی مردگان شما را زنده کرد، بیماری های ناعلاج شما را درمان کرد، وجودش خیر هر کجا که باشد. پس مسیحی عاقل باید بفهمد و بداند که نباید آلت دست غرب صهیون باشد، نباید جزء صلیبیون باشد که ایجاد اختشاش کند، ایجاد ناامنی کند، هتک نوامیز کند، حالت تجاوزگری داشته باشد، نظیر حمله صلیبیون به دیکته یهود نجات پرست به کشور اسپانیا و مانند او که 1000 مسجد مسلمانان را تبدیل به 1000 کلیسا کردن. خواستم بگم اگر مسیحیای عاقل سال اول مسیحی را جشن میگیرن و مانند او تولد حضرت عیسی میگیرن، برای ما هم بسیار محترمه. ما هم تولد تک تک پیامبران را جشن میگیریم و احترام میگذاریم و ایمان و اعتقاد داریم به همه کتب آسمانی و تمام انبیاء و مرسلین، به همه ایمان داریم، غیر تحریف شده، غیر دیکته اجانب، غیر دست نویس غرب صهیون. ما به کتب واقعی آسمانی ایمان داریم، انجیل، تورات، زبور، صحف ابراهیم و مانند او. ما میگیم افرادی که دوست دارن این انبیاء و مرسلین را از هر کدوم از مذاهب ببینن این پیغمبر معصومشون چگونه بود، به دست نویس یهود نجات پرست غرب صهیون عمل نکنید. غرب صهیون نگاهشون به شماها نگاه به تراشه ها و مهره های صنعتی، نگاه انسانی نیست، نگاه انسانی نیست. پس برای حفظ انسانیت مسیحیان، برای حفظ انسانیت یهودیان، برای حفظ انسانیت مسلمانان، ما باید این سنت انبیاء و مرسلین رو احیا کنیم، هم بشناسیم هم احیا کنیم. لذا رسول الله که رحمتا للعالمینه در اصول و مبانی کوتاه نمی آمد، دین فروشی نمی کرد، وطن فروشی نمی کرد. مؤمنا بعضی کتاب های رو مفیده، از جمله این کتاب مطالعه بفرمایید، کتاب همنام گلهای بهاری، کتاب همنام گلهای بهاری، گوشه هایی از زندگی رسول الله را بیان کرده. وقت ما با تبیین خودمون توضیح دادیم با روایات، انشاءالله از شماره 44 که خودش 4 مطلب باید بگم و شماره 45، از شماره 45 ببر انشاءالله فردا. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل فرجهم.